رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 23 سپتامبر با من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، هواشناسان برای امروز در تاجیکستان هوای اساساً ابری و در خوراق حتی همراه با باران را پیش بینی میکنند. با این وجود انتظار میرود حرارت امروز در خوجند 23، در دوشنبه 26، در کلو 27 و در خرمانتپه تا 29 درجه گرم شود. اما هوای مناطق کوهستانی ملایمتر شده. به گفته هواشناسان حرارت امروز در غرم تا 17 و در خوراق همگی 15 درجه گرم خواهد شد. امروز 23 سپتامبر در مسکو انجمن دو روزه حزب حاکم روسیه واحد آغاز به کار میکند. امروز در وین همایش پنجم اقتصادی کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق آغاز یافته تا 25 سپتامبر ادامه خواهد کرد. امروز در وروسلاو لهستان نشست غیر رسمی وزیران دفاع اتحادیه اروپا با پایان میرسد و قرار است امروز رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس رسما از سازمان ملل اعتراف فلسطین به حیث دولت مستقل را درخواست کند. خوب، این بود آنچه که از روزهای 23 سپتامبر مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 23 سپتامبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. امروز در کابل جنازه برهان الدین ربانی را به خاک می سپارند. ادمیرال مالن پاکستان را صادر کننده خشونت به افغانستان نامید. محاکمه خبرنگار بی بی سی اورنبای عثمانوف در دادگاه سوخت به تاخیر افتاد. مشق مشترک پیمان امنیتی دست جمعی در لاهور انجام یافت و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسجدش را بعد سوختار برقرار کرده است. تفصیل خبرها. امروز در کابل جنازه رهبر سابق و رئیس شورای صلح افغانستان برهان الدین ربانی را به خاک می سپارند. ربانی روز سه‌شنبه بر اثر یک حمله انتحاری هنگام مذاکرات با یک نماینده طالبان در منزلش در کابل کشته شد. پلیس افغانستان در روز مراسم دفن ربانی 3000 نیروی اضافی را به حالت آماده باش آورده است. شفیق الله طاهری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفت قتل ربانی هنوز 4 ماه پیش از سوی شورای کویته نهاد عالی طالبان طراحی شده بود.
شورای کویته در این قضیه دخیل بوده، ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان داره. انشاءالله در انکشافات بعدی برای شما خواهد گفتیم که دیگه چی دستای در اینجا دخیل بوده و کار کرده.
با این حال فرمانده ستاد کل ارتش آمریکا ادمیرال مایک مالن پاکستان را به صادرات خشونت به افغانستان عیبدار کرد. ادمیرال مالن با کمیته نیروهای مصالح سنت آمریکا گفت شبکه جلال الدین حقانی که یک گروه همپیمان با طالبان شناخته می شود همچون سلاح اداره کشف پاکستان عمل می کند. باور می رود که شبکه حقانی از قلمرو پاکستان فعالیت دارد، اما اسلام آباد این را رد می کند. محاکمه پرونده خبرنگار بی بی سی اورنبای عثمانوف در دادگاه ولایت سوخت به تاخیر افتاد. قاضی مرافعه شادیخان نظرف گفت دادگاه به دلیل مریضی کاتبش به تعویق آمد. قرار بود قاضی دیروز حکم عثمانوف و 4 نفر دیگری متهم به همکاری با حزب منشوده تحریر را اعلان کند. روز چهارشنبه عیدار کننده از دادگاه برای عثمانوف 5 سال حکم زندان طلبید. خبرنگار بی بی سی روز 13 ایون بازداشت شده بود. حیات امریکا در سازمان ملل بعد از آنکه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در سخنرانیش علیه امریکا حرف زد، دست جمعانه ترک تالار کرد. احمدی نژاد سال هفتم است که از منبر سازمان ملل حمله های 11 سپتامبر را زیر سوال میبرد و آن را این بار یک رویداد مرموز و بهانه برای اشغال افغانستان خواند. تقریبا در میانه سخنرانی نیم ساعته احمدی نژاد حیات امریکا ترک تالار کرد و بیش از 20 کشور به آن پیروی کردند. رهبر حزب مخالف اتمکان اورویک تکیبایف اعلام کرد که در انتخابات یک ماه بعد رئیس جمهوری قرغیزستان شرکت نخواهد کرد. تکیبایف 50 ساله از نامزدهای عمده به انتخابات روز 3 اکتبر اعتراف میشد. رویخط نهایی مدعیان کرسی رهبری قرغیزستان 24 سپتامبر اعلام خواهد شد. مشق‌های ستادی نیروهای مشترک زودعمل پیمان امنیت دسته جمعی در تمرینگاه لاهور انجام یافت. این مشق‌های موسوم به مرکز 2011 از 19 تا 22 سپتامبر همزمان در 4 کشور عضو پیمان امنیت دسته جمعی دایر شد. در این مشق‌ها شبه‌های مقابله با گروه‌های مصالح غیرقانونی را تمرین کرده‌اند. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی اجرای حکم قتل علیرضا ملا سلطانی را محکوم کرد. عبادی گفت اعدام نابالغان مغایر به پیمان‌های بین‌المللی است.
این تخلف دیگری است از حقوق بشر برای دولت ایران، آن هم در ملأ عام.
ملا سلطانی 17 ساله را روز چهارشنبه در زندان کرج در غرب تهران در مصر عام به دار آویختند. او در قتل ورزشکار معروف روح‌الله داداشی در ماه ایول مجرم شناخته شد. داداشی که در وزنه‌برداری و بدنسازی دو دفعه قوی‌ترین مرد ایران اعتراف شده است، با ضربی کارت کشته شد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسجد واقع در قرارگاه این تشکل عمده مخالف دولت در دوشنبه را کاملا برقرار کرده است. مسجد حزب نهضت روز 23 اکتبر سال گذشته بر اثر یک سوختار تخریب شده بود. رئیس حزب محیدی کبیری گفت اکنون در این مسجد در کنار اعضای حزب نهضت. خواهشمندان دیگر از جمله زنان نیز میتوانند نماز گذارند. مسجد حزب نهضت اسلامی به گفته آقای کبیری تنها مسجد در تاجیکستان است که شرکت زنان در نمازها را اجازه میدهد. اما مقامات کشور سال گذشته حزب را هشدار دادند که همچون یک حزب سیاسی حق گشادن مسجد را ندارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org. سامانه ما در اینترنت. یادآور میشوم گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش‌های این نشر مجله. افغانستان امروز با برهان‌الدین ربانی ویدا میکند، اما او را کی کشت؟ اکثر انگشت اتهام به سوی طالبان و حامیان پاکستانیش بلند میکنند و گفتگوی با طالبشوی سیدزاده که با مراسم دفن ربانی به کابل رفته است. عقب نشینی از مسیر شفافیت، لغو نشست‌های خبری که مقامات تاجیکستان ملزم بودند هر 3 ماه دایر کنند. روز جهانی بدون ماشین ها در جهان، اما در تاجیکستان کم کسی حتی از وجود چنین روز خبر دارد. و قصد سفر هند در سر، گفتگوی رادیوی آزادی با آوازخوان معروف سهرابی محمود. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز افغانستان با رئیس سابق این جمهوری و رئیس شورای عالی صلحش برهان‌الدین ربانی ویدا میکند. برهان‌الدین ربانی که 70 سال داشت، روز سه‌شنبه در نتیجه یک حمله مرگ‌طلبانه در منزلش در کابل کشته شد و قرار است جنازه او امروز در آرامگاه وزیر اکبرخان کابل به خاک سپرده شود. قتل ربانی موج محکومیت‌ها را در داخل و خارج افغانستان برپا کرد و اکنون این سوال در ذهن‌ها خلق شده است که در پس این سوءقصد کی ایستاده است و قتل رهبری شورای عالی صلح، نهادی که مخصوص برای آوردن آرامی به افغانستان جنگ زده تشکیل شده بود، به سودی کیست؟ عطا محمد نور، ولی ولایت بلخ و از فرماندهان سابق مقاومت در شمال افغانستان که نیز از پرورده های جمعیت اسلامی ربانی است، معتقد است که آدرس قاتلان ربانی دقیق است و او را به باوری عطا محمد نور طالبان با کمک ISI اداره کشف پاکستان کشتند.
اینا هیچ کسی نمیتونه رد بکنه که مستقیم دستگاه استخباراتی ISI پاکستان و طالبایی که گویا به این پروسه صلح میپیوندیدند تماس داشتند، نامه ها تا بدله شده بوده و نماینده قبلا رفت آمد کرده بوده. بالاخره بعد چند دفعه، چند باری که این نماینده رفت آمد میکنه با استاد و با دانشجوی صلح ملاقات میکنه، در این اواخر این کسی که انتحار کرده باز او نماینده عوض میشه، این نماینده رو معرفی میکنند که یکی دو بار اخیر که رفت آمد میکنن، در نهایت زمینه مساعد میشه و اعتماد به که مسئولین بدی آدم کرده بودن و اصلا وادار ساختن که با این ملاقات بکنه و باید در ملاقات با اعتماد بکنن و اونا دانستن که بالاخره کار خدا بکنن. آدرس معلوم است، طالب است، بدون شک طالب توانایی اینطور یک مدیریت و توطیه را ندارن و ISI در پشت پرده با این همکار است.
عطا محمد نور تنها مقام بلندپایه افغانستان نیست که در رابطه با قتل ربانی انگشت اتهام به سوی مقامات استخباراتی پاکستان بلند میکند. ISI در گذشته نیز مؤسس و مربی اساسی جنبش طالبان نام برده میشد. مقامات دولت وقت ربانی میگفتند طالبان محض از سوی همین اداره هدایت میشود. دیروز فرمانده ستاد کلی ارتش آمریکا ادمیرال مایک مالن نیز پاکستان را به صادرات خشونت به افغانستان عیبدار کرد. ادمیرال مالن با کمیته نیروهای مصالح سنت آمریکا گفت شبکه مولوی جلال الدین حقانی که یک گروه همپیمان با طالبان شناخته میشود، همچون سلاح حقیقی اداره کشف پاکستان عمل میکند. مالن اشاره مشخصی به سوی با جان ربانی نکرد، ولی گفت جنگیان حقانی بانگزاری روز 10 سپتامبر با یک پاسگاه ناتو در جنوب کابل و حمله روز 13 سپتامبر علیه سفارت آمریکا در پایتخت افغانستان را با کمک ISI انجام دادند. ادمیرال مایک مالن از جمله گفت با انتخاب افرادگرایی خشونت آمیز به حیث فشنگ سیاست، دولت پاکستان و به ویژه ارتش پاکستان و ISI نه فقط دورنمای مشارکت استراتژی ما، بلکه امکان مطرح شدن پاکستان به حیث یک کشور محترم و صاحب نفوذ مشروع منطقوی را نیز دچار خطر می کنند. اسلام آباد البته این ادعا را رد میکند. دکتر عبدالله، وزیر سابق امور خارجه افغانستان و نیز از رهبران سابق ائتلاف شمال، قتل همسنگرش در سالهای جهاد برهان الدین ربانی را کاری دست دشمنان افغانستان نامید که سالهاست در این کشور جنگ زده با قتل چنین افراد سرشناس تخمی ترس و خرابی میکنند. دکتر عبدالله به فرق از عطا محمد نور انگشت اتهام به سوی کدام جانب یا گروهی مشخص نکرد، ولی گفت همه میدونند که طالبان به صلح علاقه ندارند و از پاکستان هم کمک میگیرند و همه میدونند که است ترس رسیدن مذاکرات صلح جنگیان طالب را به افزایش اعمال خشونت آمیز از قبیل چنین قتل های پر صدا تحریک داده است. اما به اعتقاد دکتر عبدالله باید این بار یک تحقیقات در واقع فراگیر انجام شود که مرگ طلب چگونه و با مساعدت چه کسانی در داخل توانسته است به انجام این سوء قصد دست بیابد.
باید یک تحقیقات بسیار جدی صورت بگیره. تبصره یک اندازه پیش از وقت خود بود، اما به هر صورت چطور اینطور اشخاص مجال پیدا میکنه که بعد اینا بیاین و در میمانخانه مسئول نگاه داشته شده و بالاخره زمینه ملاقاتش با استاد مساعد ساخته شده. همین اینا سوالات است که در ذهن دفتن میاید، اما این بار باید تحقیقات بسیار کامل و همه جانبه صورت بگیره و هیچ نقطه از این مسئله تاریک و در ابهام باقی نبانه. مشکل در کجا بوده، از کجا نشأت کرده، نیت دشمن میدانیم، اما چطوری قادر شده برای انجام این عمل، این مسئله بسیار مهم است. چون همونطوری که میدانیم متاسفانه این حادثه اولین حادثه بوده و نه آخرین حادثه خواهد بود. به این لحاظ اهمیت تحقیقات من روش تاکید میکنم تا مردم ما به روشنی بدانند که به چه ترتیبی کار صورت گرفته.
مرگ طلبی که دست به جان برهان الدین ربانی زد خود را نماینده طالبان معرفی کرده بود که گویا با خود از نام آن جنبش یک پیام صلح آورده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت خبری به کابل رسیدن این نامرسان با پیام صلح از یک نماینده دیگر طالبان را نخست به او مشاورش معصوم ستانکزی رساند، ولی اکنون معلوم شود که این نه پیام صلح بلکه یک حیله برای راه یافتن به داخل منزل رئیس شورای عالی صلح بوده است.
پیش از اینکه حرکت کنم به طرف ملل متحد پیام رو با خودم شنیدم. عجیب است که در این پیام عنوانی استاد گرامی شهید ما، استاد و القاب بسیار با احترام و محترمانه خطاب شده، راجع به صلح و پیشنهادات و سوالات مطرح شده و به نام شورای عالی صلح با احترام صحبت شده. دیدیم که او احترام و القاب او پیام صلح نبود بلکه خطاب بود.
خود استانگزای که معاون ربانی در شورای عالی صلح بود در آن حمله جراحات های سنگین برداشت، اما تنها شاهد عینی زنده آن حادثه رحمت الله واحدیار معاون وزیر در دولت وقت طالبان و اکنون عضو شورای عالی صلح است که فعلا در بازداشت قرار دارد. او را که همراه با استانگزای حملگر را به ملاقات ربانی برده بود، مقامات امنیتی به نزد خبرنگاران احضار کردند. واحدیار قضیه آن روز شوم را چنین قصه کرد: وقتی ما داخل امارت اساسی شدیم، کاتب استاد حاجی نظیر در را باز کرد. مهمان قبل از ما وارد حجره شد. استاد از طرف راست نشسته بود و استانگزی در پهلوی او. استاد بعد از جایش بلند شد و با ندای مرحبا مرحبا به سوی او آغوش کشاد. مهمان کمی پیش رفت و سرش را نیز برای آغوش پایین کرد. در این لحظه یک صدای بلندی ترکش آمد و همه جا تاریک شد. وقتی من به خود آمدم، دیدم که استاد و استانگزی را الکی برده اند. خود طالبان در اول مسئولیت قتل ربانی را به دوش گرفته، حتی خودستایی میکردند که چگونه نماینده آنها با وعده دروغ صلح به باوری او درآمده است. اما اکنون طالبان آن ادعای قبلی را رد کرده، در مورد این قضیه رسما به دهان آب گرفتند. شفیق الله طاهری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان که مسئولیت تحقیق پرونده قتل ربانی را همین نهاد به دوش دارد، میگوید تحقیقات هنوز ادامه دارد، ولی مرگ طلب حمید الله آخون خود را محض نماینده شورای کویتا میگفت و از نام همین نهاد عالی رهبری حرکت طالبان مذاکرات پیش می برد. یعنی خلاصه می کند طاهری، این به چنین معناست که شورای کویته در این حمله دست داشت.
تحقیقات ما در این ارتباط جریان دارد. آنچه که تا حال ما پیدا کردیم و از لابلای شهود عینی حادثه و او کسی که در جریان بوده از ابتدا، محترم واحدیار صاحب است، گفتند که شخص به نام حمیدالله آخوند از شورای کویته، یعنی به این معنا که شورای کویته در این قضیه دخیل بوده، ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان داره. انشاءالله در انکشافات بعدی برای شما خواهد گفتیم که دیگه چی دستایی در اینجا دخیل بوده و کار کرده.
و اما این همه رد و بدل ها در حال است که امروز جنازه برهان الدین ربانی را طوری گفتیم در آرامگاه وزیر اکبرخان کابل به خاک می سپارند. او دیگر از همه داروگیر این دنیا کند و به جمع همسنگران از او پیش شهید شده اش، چون احمد شای مسعود، طاهری بدخشی و محمد داودی داود پیوست. زمینان طالب شوهی سعید زاده خبرنگار هفته‌نامه مستقل ملت چاپ دوشنبه نیز به نمایندگی از این هفته‌نامه و هم از انجمن خبرنگاران فارسی زبان افروز برای شرکت در مراسم دفن ربانی و برای پیگیری این مراسم به کابل رفته است. اینجا طالبشاه را در خط تلفن از پایتخت افغانستان داریم و حول و حال فضای صبح امروز کابل را از او میپرسیم.
واقعا فضای کابل یک فضایی است که بیرق ها همه پرچم افغانستان سرافکنده است و ما چون از قندوز به جانب کابل راه پیش می گرفتیم دیدیم که در قندوز، در بغلان و در پل خمری و در جبل و سراج همه جا بیرق های سیاه، حتی در خانه های مردم بیرق های سیاه نصب شدند و واقعا در کابل قریب سر هر یک صد قدم پلیس است و بسیار به طور شدید و بسیار سخت مردم را مورد تفتیش و بازپرسی قرار می دهند و ما را که در هر جایی که باز می داشتند چون می فهمیدند که از تاجیکستان به هیچ و ما را جواب می کردند.
اما روحیه مردم چگونه است در راه که تا کابل می آمده؟ مردم چی میگن درباره هلاکت استاد ربانی؟
درباره شهادت استاد ربانی تمام مردم افغانستان آگاه هست و تمام مردم در چایخانه ها و در اون جاهایی که میستان صحبت ها میکنند چشم به تلویزیون افغانستان دوختند و برنامه هایی که از طریق تلویزیون افغانستان پر این تلویزیون با یاد بودی استاد برهان الدین ربانی بخشی داشتن مردم تماشا میکنن و باز نفران زیاد من از روی تقاضای وظیفه صحبت ها داشتم. همه از شهادت استاد بسیار غمگین هستند و اون را هم یک چون یک زخمی ناسور بر جسمی به این هم زخمدار افغانستان میدانند و راستی بسیار متاسف هستند. با ازبک ها هم صحبت بودم، اینجا با قوم هزارها هم صحبت شدم و با چند از خری تاجیکان افغانستان که همه واقعا عذاب و درد را احساس میکنند.
اما درباره این که آیا در پس این سوی قصد کی می ایستد در این باره هم صحبت ها می شوند در اون محافل؟
بله صحبت ها می شوند. به پرسیش ما اونا چون مردم افغانستان بسیار مردم بیدار هستند و مردم بسیار در سیاست تا جای رهنما شده هستند و هر کدام اونها فکرها و اندیشه های خود را می بیند. یکی گناهکار می سازد خودی حکومت آقای کرزی را که در این تروری برهان الدین ربانی استاد معظم دست دارن. خوب دیگری میگن که نه این طرح است که امریکا گیاروی دست گرفته باشد و بعضی ها میگن که در شهادت استاد ربانی خودی ائتلاف شمال مجرم است که نتوانستن استاد را دفاع بکنن و پراکنده شدند و اکنون حدس میزنن که تروری استاد ربانی آخرین ترور نیست و همه مردان سرافراز و مردان شناخته جهادی افغانستان را با همین شیوه ها از بین خواهم برد. ولی در باره دست داشتن طالبان اکثر اونهایی که ما با اونها هم صحبت داشتیم این به این نکته اشاره میکنند و خودی تلویزیون کابل که من در چند جا گوش کردم اونها هم به همین نکته اشاره میکنند که قتل استاد برهان الدین ربانی گویا از جانب طالبان طرح‌ریزی شده و از جانب آنها عملی شده است.
تشکر زیاد. طالبشاه سعیدزاده بود، خبرنگاری هفتنامه مستقل ملت، که به نمایندگی از این نشریه و انجمن خبرنگاران فارسی زبان افروز برای شرکت در مراسم دفن برهان الدین ربانی به کابل رفته است. یادآور می‌شوم جنازه ربانی امروز در آرامگاه وزیر اکبرخان کابل به خاک سپرده خواهد شد.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. حکومت تاجیکستان که آزادی بیان در این کشور را با کشورهای دیگر منطقه به خصوص ازبکستان مقایسه می کند و با آن می بالد، ظاهرا در سمت پاسخگویی و ضمانت آزادی سخن عقب نشینی می کند. بنا به گزارش ها رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که شرط نیست تا وزیران هر سه ماه در حضور خبرنگاران از فعالیت خود گزارش دهند و به سوال های اهل مطبوعات پاسخ گویند. سازمان های خبرنگاری میگویند این امر امام علی رحمان مردم را از حق قانونی آنها یعنی گرفتن اطلاع دایر به کار مقامات دولتی محروم میکند. خبرنگاری آزادی عبدالخیم قیمزاد با جزئیات بیشتر از دوشنبه.
نشست های خبری سه ماهه مقامات دولتی تاجیکستان من بعد برگزار نمی شوند. در این باره دستور رئیس جمهور نشر شده است که می گوید نهادهای رسمی این کشور موظف نیستند که هر سه ماه در نزد خبرنگاران از فعالیت خود گزارش دهند و به سوال های آنها پاسخ بگویند. این نشست ها که از سال 2005 به این سو یک عمل حتمی بودند اکنون سال دو دفعه برگزار خواهند شد، در حالی که خبرنگاران و سازمان های دفاع از حقوق آنها این دستور را محدودیت در دسترسی ژورنالیست به منبع خبر ارزیابی می کنند. اما مقامات حکومت می گویند این قرار در فعالیت خبرنگاران هیچ گونه محدودیت وارد نخواهد کرد. محمود خان سرایوف سرمتخصص شعبه تحلیل و اطلاعات دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این نشست ها عمدتا گزارش مسئولان از فعالیت سه ماهه آنها شنیده می شد. در این میان خود آنها نیز بدون ریجه نشست ها برگزار می کردند و به این ترتیب در طول سه ماه حرفی برای گفتن نمی ماند.
ضرورتی سری وقت به اهالی رسانیدن اطلاعات رسمی توسط واسطه های اخباری عامه را مقامات حکومت و اداره دولتی خوب درک کردند. ضرورتی از هر سه ماه گذراندن واسطه هایسته از بین رفت.
با این حال برخی از کارشناسان و خبرنگاران کاهشی دوره های نشست های مطبوعاتی از سوی دولت تاجیکستان را یک نوع مانع و اخلال در راه آزادی بیان و دسترسی به سرچشمه اطلاعات رسمی ارزیابی می کنند. اسفندیار خلیل خبرنگار از نشریه آزادگان معتقد است که علت صادر شدن این امر پیشگیری از مطرح و افشاشوی معلوماتی است که رسانه‌ای شدن آنها با آبرو و نفوذ مسئولین ضربه می زند.
این شاید می خواستم مثلا همون معلوماتی که ژورنالیست‌ها کشاده فوش کرده به جامعه می دهند یا کمتر شود.
تصمیم کاهشی ملاقات مقامات با خبرنگاران در حال قبول شده است که سالهای اخیر با وجود فشارها مطبوعات محلی قرار و قدمهای حکومت را جدن تحلیل و حکومت را در نزد جامعه پاسخگو می کند. خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان می گوید هرچند این نشستها بیشتر به حسابات و گزارش مسئولان تبدیل شده بود، اما خبرنگاران از این نشستها به عنوان منبع خبر و معلومات رسمی و تحلیل و بررسی ها استفاده می کردند.
پیش از اون که همین نشست ها دایر شدن در مدت سه ماه کدام سوالی که به این اداره ها یا که وزارت خانه ها می آمد حتما می گفتن که شما می توانید سوال خودتون رو در وقت نشست مطبوعاتی دهید و این چیز کار ژورنالیستان رو باز هم دشوارتر می کند، چون که با اون سوالی که به واسطه باید براه برکن مگرم که شش ماه انتظار شدن.
در ضمن به این دستور هم تاجیکستان در ریتینگ سازمان های مدافع حقوق یک کشور ناآزاد معرفی می شود. در سال جاری نیز تاجیکستان با زیر فشار گذاشتن نشریه ها از طریق دادگاه ها و همین طور برای چند مدت در چاپ آنها ایجاد کردن مانعه مورد انتقاد قرار گرفته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
لغو نشست های خبری مقامات تاجیکستان که تاکنون حتما هر سه ماه باید برگزار می شد و در دقایق پایانی این نشست برنامه صحبت داریم با آوازخوان معروف تاجیک سهراب محمود که در صدد سفر به هند بوده است. انتظار می رود در شهر ممبئی هند سهراب بر علاوه یک کنسرت همچنین چند سرود خود را ثبت کند. سفر سهراب به این کشور افسانه‌ای با درخواست یکی از دوستان هندی اش صورت می گیرد. سهراب قرار معلوم ترانه های هندی نیز می خواند. همکار ما در دوشنبه محمود گنجلی با سهراب محمود صحبت آورد که حالا با هم میشنویم.
دیوانه مرا کردی دیگر با تو چی گویم، عشق تو مرا از بسر با تو چی گویم.
بوری اول برای من پدرم یک اسباب خردکه که موسیقی اکاردیون توفه کردم. خورسول بودم، ممکن در صنف 5-6 تحصیل میکردم. از همون وقت در دل من شوق سرور سرورندگی پیدا شد. وقتی که من به اسباب نظر میکردم با احساسات بلند، بعد راستین نواخته نمیتونستم. بعد یک تا برادرم الهام به من آموزان، بعد از همونجا گویا که سر شد. بعدتر بیشتر موسیقی گوش میکردم، با مگنیتافون میگن، بسیار موسیقی صدای بلند گوش میکردم از حافظان شرخ احمد زویر. گرچند خرسالم بودم، حس میکردم که همین سراینده در حقیقت بزرگ است، خوش میسراید. از خانم گوگوش بسیار فتحه داشتم. بعدتر سرودهای شادروان کرامتلوی قربان بسیار در دل من جا شد، پیروی میکردم.
چون از کرامتلوی قربان یاد آوردید، شاید بسیاران نمیدونند که شما برنده آزمونه بودید که به خاطر یاد بود از این هنرمند سرشناس تاجیک برگزار شده بود.
آزمون آرمان تشکیل شد بخشیده با یادبود شادروان کرامتلوی قربان. من در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل میکردم در بخش اول، بعد بار اول در صحنه در کوخ وحدت. آزمون از چند تور عبارت بود، در یک قسمتش من برآمد کردم و در اونجا 43 خول گرفتم، یعنی که راحت به فینال گرفتم.
لطفا بگویید که کدام سال بود؟
این سالهای 1993 بود. چند ماه سپری شد، بعد در جنبستی آزمون جوی اول رو به من سزاوار دیدن. یک تا مرثیه خوندم، یک غزل دروستر در وصف شادروان کرامتلوی قربان بود. کجای کپی خوشخانم، کجای بلبل خوشخان، کجای گفت. همین سرود رو من اجرا کردم و به من جوی اول رو سزاوار دیدن. در اونجا دو نفر به جوی اول دادن، عثمان علی رحمتوف و بنده سهراب محمود. در اونجا باز غالب ها بودن، شادروان صاحب خیلان نازیموف چنین غالبی آزمون بود، گرانپری سزاوار صاحب جان نازیموف گشت.
خواننده دیگری موفق استراد صدرالدین نجمیدی نیز اشتراکچی همین آزمون بود.
او خردسال بود، به فکرم در همون سالها اگر من 17 ساله 18 ساله بودم شاید وای 11 ساله یا 12 ساله بود. اونو اشتراک نمیکردن، صدرالدین اشتراک نمیکرد، مثلا جمشید نظام اشتراک نمیکرد، سبحان سیدی اشتراک نمیکرد، اونو در کنسرت اشتراک کرد.
تعداد آلبوم های شما به چند میرسد؟
از سال 1990 من بار اول با حیات گروه اویلاوی همون که انسامبل داشتیم در بزم های شروع میکردم. من در خورسندی مردم سال در توی حکم کوتاه کرده، اگر این رو به حساب گیریم 21 سال شد. اگر تازه اجادیاتی من با 18 سال 19 سال شد. از سال 2000 تا 2009 من پیهم آلبوم پیشکشی مخلصان گردوندم، آلبوم های تر و توزه. آلبوم اولینی من اووره بود، آلبوم دیگرم محبت، بعد حیرانم تو کردی، بعد عشق من، بهاری آرزو. چندین آلبوم ها من پیشکشی مخلصانی خود گردوندم، از 100 تا زیاد سرود من اجرا کردم.
حالا موسم کنسرت هست و خواننده ها بیشتر کوشش میکنند که محصول ایجاد خود را با برگزاری یک کنسرت به نمایش گذارند. هواداران شما باز چقدر دیگر کنسرت شما را منتظر میشوند؟
کوشش میکنم که یک برنامه کنسرتی تازه ایجاد خود را پیشکش مخلصان گردانم. شاید تا سال نو، شاید بعد سال نو، روزهای بهاری. حتی نهایت ها دارم، آرزوها دارم که در آینده یک چند سروده تر و تازه ایجاد کردیم همراهی برادرم علیم جان. میخواستم در شهرهای خارج رفته هم کنسرت هم کلیپ های تر و تازه با تصویر گیرم. یک تا دوست نزدیک داریم از شهری ممبئی هندوستان، نامش سرور خان. او ما رو بسیار خوش کرده شده است که ما به شهر ممبئی رویم، یک تا کنسرت خردکک. بعد در اونجا میخواستم که با هنرمندانی که رقص میکنند با اونها از نزدیک همکاری کنم. میخواستم که در اونجا یکم سرودی تر و تازه خود رو با زبانی تاجیکی با زبانی هندی در استودیوی ممبئی ثبت کرده، حتی کلیپ ساخته، بعد از اونجا و مخلصان خود سورپریز کردنی هست.
خوب منتظر این سورپریز سهراب خواهیم نشست و با این گفتگوی شیرین آوازخوان محبوب ما سهراب محمود رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه جمعه 23 سپتامبر. بعد از یک ترانه او مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش در نوبتند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
سری رو هد اومدم نگاه نکردی، صدا نکردی، نگاه نکردی، صدا نکردی، نگاه نکردی، صدا نکردی. نگاه نکردی، صدا نکردی، نگاه نکردی.
نگاه نکردی، صدا نکردی،